الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 23 مصنف می فرمایند وجود خارجی ذات حق تبارک و تعالی است. خب این وجود خارجی می شود همان مرتبه ذات غیب الغیوب، هویت غیبیه، که مرتبه هم نمیشه گفت، اطلاق مرتبه هم مسامحه هست. خب این وجود خارجی ذات حق تبارک و تعالی است. این همان ذات غیب الغیوب است، همان ذات مطلقه است، همان هویت غیبیه است. همان مرتبه ذات معروف و مقام ذات معروف است. که عرض کردم اطلاق مرتبه، اطلاق مقام هم مسامحه است. چرا؟ چون تا مرتبه و مقام گفتیم تعین پیدا میشه و حال اون که در اون مرتبه هیچ تعینی نیست. این همان مرتبه کنز مخفی، البته اطلاق مرتبه با مسامحه، که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. این غیب مسون است، این غیب مکنون است، این انغاء مغرب یا مغرب است. برو این دام بر مرغ دگر نه، که انغا را بلند است آشیانه. انغا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. خب این وجود خارجی میشه ذات حق، این همون ذات معروف. خب به این ذات معروف دسترسی امکان نداره. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود. لا یدرکه بعد الهمم نفی ادراک حصولی است نسبت به همین ذات معروف، ولا یناله قوس الفتن نفی ادراک حضوری و کشفی و شهودی است. و این تعارف نیست، این مطلب تعارف برداری نیست. الان ممکن است به ذهنتون خطور بکند که خب اگر این مرتبه یه چنین مرتبه ایست، خب چرا پس این همه حرف میزنیم راجع به این مرتبه، اطلاق مرتبه با مسامحه در تعبیر؟ خب چرا پس این همه حرف میزنیم راجع به این مرتبه؟ تمام این حرفها راجع به این مرتبه هنگامی است که که رصد معرفتی صورت گرفته نسبت به این ذات معروف در قالب ذات احدیت، یعنی بالاترین مرتبه معرفت یا اولین مرتبه معرفت نسبت به همین ذات معروف در قیافه ذات احدیت تجلی پیدا میکنه، در قالب ذات احدیت صورت میگیره. چجوری؟ به این صورت که ما وقتی در صدد معرفت وجود خارجی برمیایم که همون ذات معروف باشه، خب به او که دسترسی نداریم، آشنایی که با او پیدا میکنیم این استش که وجود خارجی مطلق است، به اطلاقی که فوق اطلاق و تقیید هر دو است. وجود خارجی واحد است، به وحدت ذاتیه، به وحدت حقه حقیقیه، به وحدت جمعیه. وجود خارجی واجب است، یعنی ذات است، یعنی خداست. وجود خارجی مبدأ است، جهان را صاحبی باشد خدا نام. همین چیزایی که داریم میگیم با اینها تعین ذات احدیت پیدا میشه. همین که میگیم وجود خارجی که همون ذات معروف باشه که ما واقعا هم بهش دسترسی نداریم و امکان معرفتش برای ما نیست، میگیم مطلق است، به اطلاق برتر از اطلاق و تقیید هر دو واحد است، به وحدت ذاتیه، به وحدت حقه حقیقیه، به وحدت جمعیه، به وحدت جامعه کثرات. چرا که عمل وجود ما لهم انسانی لیس قرا ورا عبادانی، وجود ثانی بردار نیست. کل ما فرسته ثانیان در وجود، برگشتش به خود وجود خواهد بود، چیزی غیر از وجود نخواهد بود. وجود خارجی واجب است، ذات است، خداست، حق است. وجود خارجی هو الحق، وجود خارجی مبدا است، علت است، خدای ممکنات است، علت ممکنات است، مبدا ممکنات است. همین چیزایی که داریم میگیم، همین رصدهای معرفتی، اینها خودش تعیین کننده و مشخص کننده مرتبه احدیت، با همینا ذات احدیت درست میشه. پس این تعارف نیست که واقعا ما به اون مرتبه راه نداریم، و با همین تعین ذاتی که ما میگیم وجود ذات حق است، وجود واجب است، وجود خارجی مطلق است، واحد است، واجب است، مبدأ است، ذات است، خدا است، با همین تعین ذات که ذات متعین میشه در ما و تعین پیدا میکنه و معلوم ما قرار میگیره و ما معرفت بهش پیدا میکنیم، به همین یک تعین فرق بین ذات احدیت با اون ذات معروف، با اون ذات مطلقه، با اون هویت غیبیه، با اون ذات غیب الغیوب، تفاوت به همین یک تعین است. ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در آن یک میم غرق است. چون این تعین اول مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. ز احمد تا احد، تا اون ذات معروف، یک میم فرق است، یک میم تعین، یک میم امکان که همین تعین ذات باشه، همه عالم در آن یک میم غرق است، که بعد از همین ذات احدیت کثرات ناشی خواهد شد. کثرات ناشی میشه و نشأت میگیره. مقام قرب چنان تنگ شد محمد را صلی الله علیه و آله و سلم که خواست حق کند از صفحه میم احمد را، که این همون مقام اوعدناس که یک تعین به یک تعین بین این مرتبه و بین اون ذات معروف ذات مطلقه تفاوت. خب این میشه ذات احدیه، این دیگه منتهای معرفتی است که میشه به اون وجود خارجی که ذات معروف است پیدا کرد. خب وجود خارجی واحد است، وجود خارجی مطلق است، وجود خارجی حق است، واجب است، وجود خارجی مبدع است، که با این آشنایی ذات احدیت پیدا میشه. خب حالا ذات احدیت که پیدا شد، ذات احدی این یک مقامی است که لا اسم له ولا رسم له ولا تعین ولا صفه. این لا اسم له، این اسمی براش نیست که نفی اسم حقیقی میشه، نفی اسم حقیقی میشه، این اسمی براش نیست. یعنی اسم حقیقی نداره، گرچه اسم غیر حقیقی داره، که اسم غیر حقیقی یعنی اسم فرضی، اسم اعتباری. اسم حقیقی، اسم حقیقتا، واقعا ذات است با یه تعین صفتی، مثل عالم مثلا، که ذات است با تعین صفت علم، مثل قادر که ذات است با تعین صفت قدرت. نه این اون نه دیگه، اون علم اجمالی دانشکده کشف تفصیلی، اون دیگه تعین غیر از همون تعین ذات به وجود نمیاره. خب پس لا اسم له، اسم حقیقی نداره، یعنی که اسم حقیقی، اسم واقعی که حقیقتا اسم باشه، واقعا اسم باشه، ذات باید باشه با تعین صفت. بله اسم اعتباری فرضی طوری نیست که اسم فرضی اعتباری مثل همین اطلاق، مثل همین وحدت، مثل همین وجوب، مثل همین مبدأ، مثل همین لاتعینی، لاتعینی که فقط تعین ذات دیگه، هیچ تعین دیگه ای نیست، فقط ذات دیگه، هیچ تعین دیگه ای در نظر گرفته نمیشه. خب حالا اینه کسی اسم اعتبار بکنه، اسم فرض بکنه، اشکالی نداره. اسم اعتباری فرضی درش بحث نیست. اون اسمی که در این مرتبه نفی میشه اسم حقیقی است، اسم واقعی است، که حقیقتا اسم باشه، واقعا اسم باشه، یعنی ذات باشه با یک تعین دیگری، با یک تعین صفتی. لا اسم له ولا رسم له، تعریف نداره. خب تعریف حدی که خب ذات به خاطر اینکه ماهیت نداره که نداره. تعریف رسمی هم که تعریف به خواص و صفات باشه نمیشه بر این مرتبه کرد. تعریف حدی که نداره ذات چون ماهیت نداره، ولحق و ماهیته و امنیته. تعریف حدی تعریف به اجناس بصول. تعریف رسمی هم که تعریف به خواص و اوصاف و صفات باشه این هم در این مرتبه نیست. چرا؟ چون صفتی در این مرتبه نیست تا بشه با اون صفت این مرتبه تعریف کن. ولا تعین ولا صفه. تعینی هم که باز در اینجا نفی میشه تعین حقیقی است، که تعین حقیقی یعنی یک تعینی غیر از تعین ذات. چون این تعیونی هم در اینجا نیست، اینجا لا تعیونیست، ذات است و بس، هیچ تعیون دیگری نیست. یعنی تمام کسرات، اعم از کسرات اسمایی و صفاتی و کسرات اعیانی و اشیایی در این مرتبه منتفیست. تمام کسرات در این مرتبه مزمهله، تمام کسرات در این مرتبه مندک محو فانیست، متلاشیست. پس بنابراین تعین حقیقی هم نیست. بل تعین اعتباری فرضی اشکال نداره که لا تعینی باشه. یک کسی لا تعینی رو اعتبار کنه تعین، فرض کنه تعین، بیرنگی رو فرض بکند رنگ، بی تعیونی رو فرض بکنه تعیون، ای بینم بحثی نیست. بود اعیان جهان بی چند و چون، زمتیاز علمی و عینی مسون. نی به لوح علمشان نقش ثبوت، نی ز فیض خانه هستی خورده قوت. نی ز حق ممتاز و نی از یکدیگر، غرقه دریای وحدت سر به سر. تمام کسرات در این مرتبه مزمن بود اعیان جهان بی چند و چون. نه چند کسرت داشتن در اون مرتبه، چون اون مرتبه جامع همه مراتب مادونه، ولیکن به نحو اجمال، به نحو بساطت. بود اعیان جهان بی چند چون، زمتیاز علمی و عینی مسون. چون اعیان ثابته در مرتبه علم ربوبی، اون علم ازلی تفصیلی، اون علمی که به وسیله اعیان ثابته خداوند به اشیاء خارجی داره، پیش از مرتبه وجود خارجیشون نه در اون مرتبه هنوز تحققی داشتن نه وجود خارجی پیدا کرده بودن. زمتیاز علمی و عینی مقصود. نی به لوح علمشان نقش ثبوت، هنوز وجود علمی در مرتبه اعیان ثابته پیدا نکرده بودن. نی ز فیض خان هستی خورده قوت، به مرتبه مظاهر خارجی و موجودات خارجی هم نیامده بودن. نی ز حق ممتاز و نی از یکدیگر، غرقه دریای وحدت سر به سر. خب این تقریبا اجمال اون چیزیست که ماتن و شارع در اینجا راجع به ذات افاده فرمودن. یک اشکال و جوابی در اینجا مطرح میشه و اون اشکال و جواب این است. اشکال این استش که دلیل ما را رسون به نظر عرفا. بر اساس مباحث قبلی دلیل برهان مثبت نظر عرفا شد و نظر عرفا این استش که وجود خارجی مطلق این ذات واجب است، حقیقت واجب است، خداست. همونی که الان در همین فصل 23 مصنف بیان فرمود. یک نقد اجمالی به اون دلیل وارد میشه. کراراً عرض کردم سه تا اصطلاح رو از کتاب تعریفات جرجانی راجع به مناظره، فن مناظره، قانون مناظره، که یکیش همین نقد اجمالی بود. نقد اجمالی عبارت بود از این که مقدمه غیر معینه از مقدمات دلیل من بشه. مقدمه غیر معین یعنی گفته بشه که دلیل روی هم رفته صحیح نیست، با جمعی مقدماتش صحیح نیست. اینو بهش میگن نقض اجمالی، که در نقض اجمالی حتما باید دلیل من و سند من ذکر بشه. دو تا اصطلاح دیگه هم بود. یکی این بود که من بشه مقدمه معین از مقدمات دلیل، که این سه تا اسم داشت، یکی من، یکی نقض تفصیلی، یکی مناقضه. اینو بهش من میگفتن، مناقضه میگفتن، نقض تفصیلی هم میگفتن. اینم توجه داشته باشید چون الان اینجا کار داریم باش. یه اصطلاح سومی هم بود، معارضه، و اون این بود که در عرض دلیل مستدل خصم یه دلیلی رو اقامه بکنه در عرض دلیل مستدل، در مقابل دلیل مستدل خصم یک دلیلی رو اقامه بکنه برای نقض مطلوب مستدل. همین بود دیگه، نه معارضه. بله یادتون هست معارضه رو چجوری تعریف کردیم؟ نه همین ذیلش، میخوام ببینم درست تعبیر کردم یا نه. که خصم دلیلی رو اقامه میکنه برای نقض مدعای مستدل، مطلوب مستدل. خب حالا در اینجا مناقضه که مصنف میگه مقصودش نقض اجمالی است، با اینکه مناقضه به نقض تفصیلی گفته میشه، ولیکن اینجا که مصنف به کار میبره مقصودش نقض اجمالی است. خب حالا نقض اجمالی این استش که اون دلیلی که ما را رساند به نظر عرفا که وجود خارجی مطلق ذات حق است، ذات واجب است، این درست نیست. روی هم رفته، سربسته، درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه اون دلیل میگوید وجود خارجی مطلق ذات حق است. و حال که خود اعتبار اطلاق این منافیف منافات داره با این که وجود خارجی مطلق ذات باشه، خود اعتبار اطلاق خود اعتبار اطلاق اون وجود خارجی مطلق رو به هم میزنه. چون وجود خارجی مطلق این استش که هیچ اعتباری و قیدی بهش افزوده نشه، خود همین اعتبار اطلاق که برای ذات میشه برای همون وجود خارجی میشه، خود این ناقض این است که وجود خارجی مطلق ذات باشه. دیگه وجود خارجی مطلق نداری، چون خود اعتبار اطلاق قید میاره. و اگر باز وایست عارف سر حرفش که نه وجود خارجی مطلق ذاته، پس نعوذ بالله اصلا ذاتی نباید در کار باشه. این نقض اجمالی. جوابی که مصنف از این نقض اجمالی میده اینه که اعتبار اطلاق برای ذات، برای وجود خارجی، این یک وصف سلبی است. این به معنای ملاحظه نکردن هیچ قیدی است در ذات، نه اینکه خودش یه قیدی اضافه بکنه به ذات، یه قیدی بیفزاید به ذات تا اینکه این نقض اجمالی وارد بشه که شما دلیلتون میگفت وجود خارجی مطلق ذات حقه، خود اعتبار اطلاق یه قیده، پس ما وجود خارجی مطلق نداریم، پس اون دلیل درست نیست که میگفت وجود خارجی مطلق ذاته. جواب این استش که این اطلاقی که اعتبار میشه روی ذات، چنان که توضیح داریم از اول دست تا اینجا، این به عنوان وصف سلبی است، به عنوان حکم سلبی است. این به عنوان این است، به معنای این است که هیچ ملاحظه غیبی در ذات نمیشه، نه اینکه خودش یک غیبی اضافه بکنه و بیفزاید به ذات. این تا اینجا اون چه که مصنف در متن فرمودن بر اساس شرح شارح. بعد شارح دیگه باز مطلب رو ادامه میدن، یه اشکال جواب دیگری رو مطرح. بله بله، ذات بی قید چی؟ نه که این، نه که لا قید است. ببینید قیدی ملاحظه نمیشه، نه اینکه مثلا یک امر سلبی حمل بشه. اون امر سلبی در صفات سلبیه است که وقتی صفت میگیم ذات با یه تعین صفتی، اون تعین ممکنه ثبوتی باشه، مثل صفات ثبوتی، مثل علم و قدرت که گفتم، عالم و قادر. ممکنه صفت سلبی باشه مثل عدم ترکیب. صفات سلبیه که بحث میکنن نه مرکب بود و جسم، اونجاها تعین عدمی اعتبار میشه. این وصف سلبی که در اینجا میگیم به عنوان سلب تحصیلی، نه سلب عدولی. که اصلا نمی هیچ غیری ملاحظه نمیشه. توجه میکنید چی؟ حالا عرض میکنم که خارجیت، اون خارجی که گفته میشه در اوایل کتاب گذشت، گاهی وقتا خارج در مقابل ذهن، گاهی وقتا خارج اعم از خارج ذهن، و اینجا اعم از خارج ذهن. توجه میکنید؟ یعنی دیگه جایی رو نمیگذاره، جایی رو نمیگذاره. یه جایی شما پیدا بکنید که نور وجود اونجا نباشه، خالی از نور وجود باشه، چنین جایی پیدا نمی کنید. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال و متى تقرر هذا عرفت ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. وقتی که روشن شد که وجود خارجی مطلق است، شامل همه وجودات میشه که در فصل قبل گفتیم، حالا اون وجود خارجی مطلق حق است، عرفت که حق تبارک و تعالی وجود مطلقی است که لا اختلاف فیه ولا تکثره، یعنی وحدت داره. اینا دیگه اولین شناختی است که نسبت به وجود خارجی یعنی حق پیدا میشه، که با همین ها ذات احدیت درست میشه. یعنی دیگه اینها اولین گفتگوهای درباره ذات، اولین گفتگوهای درباره ذات. میبینید همش در قالب ذات احدیت تحقق پیدا میکنه. لذا این که میگم تعارف نیست واقعا که اون ذات معروف در دست است نیست، یه واقعیت. چی وقتی نمیشه؟ خب میدونم همینا. خب من سوال میکنم آیا وجود واقعیت داره یا نداره؟ هستی اسمش روشه دیگه، واقعیت داره. آیا هستی یه چیزه یا چند چیزه؟ اینا همینا شناخته دیگه. بسیار خوب، بله دیگه، خب همین دیگه. ما بیش از این نمیتونیم، بسته همین، همین بسته. بله میدونم وجود، ببینین ما میدونم وجود، ما همین دیگه، بیش از این نمیتونیم داریم دیگه، همین بسته دیگه وجود. بله میدونم همین، همین سوالات شما جواب بدید. آیا وجود اصیل هست یا نیست؟ آیا وجود واحد هست یا نیست؟ آیا وجود مطلق هست یا نیست؟ آیا وجود واجب هست یا نیست؟ آیا وجود مبدا هست یا نیست؟ و همین هست. بسیار خوب، خوب دیگه. بالاشو ما دسترسی نداریم، بالاشو دسترسی نداریم، بالاشو دیگه دسترسی نداریم. اون که کرارن عرض کردیم انقدر هست که بانگ جرسی میانه، کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست، انقدر هست که بانگ جرسی میانه دیگه. هیچ، یعنی همین اندازه. ما تا همینجا پیش میریم، ما تا همینجا پیش میریم. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، که دومیست. هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. معمای ذات قابل شرح و بیان نیست و این تعارف هم نیست. اونجوری که شما میفرمایید که باید تعارفی میشه، که اونجوری که باید تعارفی میشه، اگه ما بتونیم یک روزنه، یک کانالی بالاخره، توجه میکنید، یک کانالی بالاخره بتونیم بزنیم، اون که باید مسئله تعارفی میشه، که خیلی ها خیال میکنن مسئله تعارفیست. نه، تعارفی نیست. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اونجا دیگه واقعا نه عقل راه پیدا میکنه و نه کشف. ما تا همینجا پیش میریم، تا همینجا که وجود اصیل است. اصیل است یعنی هست، یعنی واقعیت داره. تا همینجا واحد است، مطلق است، واجب است، مبدأ است، عالم خدا داره. تا همین اندازه. خب لا اختلاف فیه ولا تکثره یعنی وحدت. بل هو محض الوجود به حیث لا یمازجه غیره، بلکه حق محض وجود، وجود خالص، وجود بحث، وجود بسیط، وجود صرف، وجود به حیث لا یمازجه غیره ولا یخالطه سوا. هیچ چیز با او ممزوج نیست، قاطی نیست، هیچ چیز با او مخلوط نیست. و هو بها اول اعتبار لا ترکیب فیه ولا کسره، یعنی واحده. وجود به این اعتبار و هو بها اول اعتبار، حق تبارک و تعالی به این اعتبار که محض وجود است، وجود است، لا ترکیب فیه ولا کسر وحدت داره. اینا دیگه ما خبرهایی است که میتونیم از ذات بدیم. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. اینا میشه از اون خبر داد و این میشه ذات عدیه. و هو به حاضر اعتبار واجب، خداوند به این اعتبار که محض وجود است، لا ترکیب فیه ولا کسر واحد است. بل لا اسم من الاسماء الحقیقیه ولا رسم، بل لا نعت له ولا رسم. نه اسم حقیقی داره که ذات با یه تعین صفتی باشه، با یه تعین دیگه، فقط ذات. نه تعریف میشه کرد به خواص و صفات، چون صفتی نداره. بل لا نعت له ولا وصف، نه صفتی داره و نه نعتی داره. چرا؟ فإن الصفات والأسماء والأحکام لا تنسب إلى الذات المطلق من غير اعتبار التعینات و وجوه التخصصات. به خاطر اینکه صفات، اسما، احکام، اوصاف، یعنی لا تنسب الی الذات المطلق، نسبت داده نمیشه به ذات مطلق، به همون وجود، وجود مطلق، من غیر اعتبار تعینات و وجوه تخصصات، بدون اینکه یه تعین غیر از ذات لحاظ بشه، یه تخصصی غیر از ذات تو کار بیاد. از این وسلبو جواب همون اشکال مقدره. وسلبو ما عدل اطلاق المحض انهو الذی یستلزم سلب الاحکام والاوصاف والتعینات الحقیقیه حکم سلبیون مبدعه تعین غیر حقیقیه. سلب غیر از اطلاق از حق که لازمش سلب همه احکام و اوصاف و تعینات حقیقی واقعی غیر از ذات است، این یک حکم سلبی و وصف سلبی است که مبدأش یک تعین فرضی و اعتباری است، که تعین فرضی و اعتباری همون لا تعینی است، که هیچ تعینی، تعینات کثیره در اونجا نیست. این رو کسی تعین بدونه بدونه. خب وقتی اینجوری شد، فلا یصح المناقضه عند التحقیق، پس بنابراین دیگه نمیشه نقض اجمالی به تحقیق عرفا وارد کرد، به اون دلیلی که مثبت این بود که ذات حق وجود مطلقه. فتعمل ذلک، اقول متى تقرر ان الكون الحقیقی العینی القائم بنفسه القیوم لغیره هو الكون المطلق ولا شك انه هو الواحد الحقیقی بمعنى ان ما اداه من الماهیات والخصوصیات من حیث هی کذلک عدماتون. جواب متى ظهر لمن طهر قلبه عن الادناس الطبیعیه و اخلص نفسه یا قلبه و قواه عن العقاید تقلیدیت و صور الخیالیت و الوهمیه، این فاعل ظهره. ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تکثر. چون که در فصل قبل روشن شد که وجود خارجی که قائم به خودشه، وجود خودش به خودش موجوده و قیوم غیرش هست که ماهیات باشه ممکنات به واسطه وجود متحققن، در فصل قبل روشن شد که وجود خارجی وجود مطلقه، نه اون وجود مفهومی اعتباری فقط، اونم مطلقه ولی وجود خارجی هم مطلقه. ولا شک انه هو الواحد الحقیقی، و تردیدی نیست که وجود خارجی واحد حقیقی است، وحدت حقیقی داره، حقیقتا واحده، عین وحدته، هیچ فانی و کثرتی در مقابل خودش نمیگذاره. به این معنا که ما ادای وجود که عبارت باشه از ماهیات و تعینات، من حیث و هیک از آلج، از اون حیث که ماهیت و تعینات، نه از اون حیث که اشراق حق بر اونها تابیده و به برکت اون اشراق در خارج تحقق پیدا میکنن. عدمات و ماهیات عدمی هست، اعتباری هست، ذهنی هست. چون که در فصل قبل این معنا روشن شد، زهره روشن میشه حالا در این فصل برای کسی که قلبش رو تطهیر کند از پلیدی های مادی و قلبش رو عرض میکنم که پاکسازی کند و قوای خودش رو از عقاید تقلیدی و صور خیالی و وهمی، حالا در این فصل روشن میشه برای چنین کسی که خداوند سبحان همان وجود خارجی مطلق است که واحده به وحدت حقیقی که لا اختلاف فیه ولا تکثر. چرا؟ چون این اطلاق و وحدت، این و همچنین وجوب و مبدئیت و علیت، اینا دیگه اولین معرفت ها و شناخت هاییست که به اون وجود پیدا میشه. فَإِنَّهُ اِنَّمَا يَتَّذِي لِذَاتِهِ الْوَحْدَةَ الزَّاتِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ. چرا میفهمه که وجود خداوند همون وجود مطلق است که واحد است؟ به خاطر این که فَإِنَّهُ یعنی وجود که حق باشه، اینما یقتضی لذات، خودش مستلزم وحدت ذاتی در مقابل عرضی و حقیقی در مقابل عددی، مستلزم وحدت ذاتی حقیقی است. یعنی این اولین شناختی است که به او پیدا میشه که وجود واحده، هیچ چی دیگه در مقابلش نمیگذره. چرا اینو از کجا میفهمین که وجود خودش اقتضا میکند وحدت را؟ از هیه اول اسم و اول عبارت یعبر بها عنه، زیرا همین وحدت اولین اسم، نه اسم حقیقی، اسم غیر حقیقی، چون اسم حقیقی تعین ذات با یه تعین دیگر، این فقط در اینجا صحبت ذات فقط، اسم غیر حقیقی یعنی اعتباری فرضی. چه حالا کسی میخواد وحدت رو هم اسم اعتبار بکنه، فرض بکنه، بکنه، و الا واقعا این اسم نیست، اینجا فقط ذاته، صحبت ذات، صحبت اسمی نیست، صحبت صفتی هنوز نیست، صحبت کسرات نیست، اصلا تعیناتی نیست. بله؟ خب وقتی میگیم وحدت ذاتی است، یعنی عین وحدته. بله، این که اقتضا میکند لذات وحدت را، یعنی در مقام شناخت توجه میکنیم. ما اولین شناختی که از وجود پیدا میکنیم اطلاق وجود، وحدت وجود یقتضی به این معنا. نه، اینجا صحبت همین معرفتی است که ما پیدا میکنیم به ذات. از هی اول اسم و اول عبارت این وحدت که یعبر بها عنه، که تعبیر میشه به این وحدت از اون وجود، از اون ذات. نه که فقط وحدت، اطلاق هم همینجوره، وجوب هم همینطوره، مبدعیت و علیت هم همینطوره. چرا این اولین شناخت، اولین اسم، اولین عبارت، اولین معرفت؟ و ذالک لان تکثر و الاختلاف انما یعقل فی ما یصح ان یتصور فیه الاثنینیت و التعدد. چون تکثر و اختلاف و کثرت تصور میشه در جایی که بشه اثنینیت و تعدد رو تصور کرد. اما الوجود ما لهم انسانی، برای وجود اصلا میشه ثانی تصور. و حیث و یختص و بعضه به حکم دون الاخر، و در جایی تکثر اختلاف معقوله که بعض اون ما سیمایسه، بعض اون چیز به حکم اختصاص داشته باشه، بعضش به حکم دیگر. و وجود اینجوری نیست که مثلا بعضش مثلا فرض کنید حکم وجوب داشته باشه، بعضش امکان. دیگه بنا شد این حرفا را دیگه نزنید که وجود که دیگه افرادی که مختلف باشن در وجوب و امتناع و امکان که نداره که. و اما الواحد الحقیقی المطلق و شامل للکثیر الذی سواه نفی محض و عدم صرف، کیف یصح ان یکون عرفتا یا عرضتا للکسره یا للتکسر و الاختلاف. وجود واحد خارجی مطلق جامع کثیری که غیر از او دیگه نفی محض و عدم صرفه، چطور این ممکن است که میدان یا در معرض کثرت و اختلاف باشه؟ نه، وجود که کثرت بردار نیست، تعدد بردار نیست، وجود یه چیز. نعم الاختلاف و تکثر یتوهم فی مراتب تنزلاته و مجال ظهوراته به حسب شؤونه الذاتیه و احواله، و ذالک حیث تصادم النسب الاسماییت و اختلف الاضافات الاعتباریت. بله، اختلاف، کثرت، تشکیک، مرتبه داشتن، اینها به نظر عرفا در مظاهر، در تجلیات، در ظهورات، در شؤونات وجوده، نه در خود وجود. لذا اینا میشه اعتباری، کثرت و تشکیک و نمیدونم. به خاطر چرا اختلاف و کثرت یوتوهم اعتباری، اعتبار میشه در مراتب تنزلات وجود و مجالی ظهورات وجود، در ظهورات و تجلیات و تشعونات و اضافاتی که وجود به ماهیات پیدا میکنه، اضافات اشراقیه، بر حسب شؤون و احوال و اوصافی که ذات پیدا میکنه. که کثرات همون شؤون و احوال و اوصاف ذات هست، شؤون و احوالیه که ذات پیدا میکنه، تجلیاتیست که ذات پیدا میکنه. و ذالکه حیث تصادم النسب الاسماییه، و این اختلاف و تکثر در اون وقتیست که ترافیک اسما و صفات بشه، کثرات، ترافیک اینا پیش بیان، و اینها با هم تصادم بکنن، اینها با هم برخورد بکنن، اینها سفارایی بکنن، تقابل به وجود بیاد، کثرت به وجود بیاد. عرض میکنم صفات لطف مقابل صفات قهر و خلاصه اینجور چیزا پیش بود. و اختلاف الاضافات الاعتباریه، همون اضافات اعتباری که وجود به کثرات و تعینات کثیره پیدا میکنه. و اما حضرت الاطلاق ذاتی المعبر عنه عند القوم به غیب الهویه ولا تعین فلا مجال للاعتبارات فیه اصلا حتی عازل اعتباره ایزن. و اما حضرت مرتبه اطلاق ذاتی که اون مرتبه احدیته که دیگه بالاترین شناخت و اولین شناخته، و اما حضرت این به مراتب عرفا حضرات میگن، به مرتبه حضرت میگن، علتش هم اینه که حضرت مشتق از حضور و حضور وجود است. وجود است که عرض میکنم که خودش برای خودش حاضره و حاضر کننده غیر خودش هم هست. به اعتبار وجودات مراتب به مراتب حضرات میگن، به اعتبار وجودات. و به اعتبار تعینات اسم عالم به میان میاد، تعینات کثیره که مادون مرتبه احدیته، چون در احدیت تعین کثیره که نیست که، تعینات کثیره نیست. و اما مرتبه اطلاق ذاتی، و اما حضرت اطلاق ذاتی که تعبیر میشه ازش نزد عرفا به غیر هویت و لا تعین. چرا؟ چون همین مرتبه احدیت این در حقیقت پنجره و کانال به روی همون ذات معروفه، به همون ذات غیب الغیوب، هویت غیبیه. یعنی دیگه بالاترین مرتبه شناخت به اوست دیگه. این فلا مجال للاعتبارات فیه اصلا، هیچ اعتبارات کثیره در اونجا نیست، هیچ تعینی در اونجا نیست، فقط ذات. هیچ تعینی نمیشه، حتی همین اعتباری که عدم اعتبار باشه. اون جواب سوال شما، نه اینکه عدم اعتبار اعتبار بشه در اونجا. این که هیچ اعتباری نمیشه، این به عنوان سلب تحصیلی، نه به عنوان سلب عدولی که عدم اعتبار معتبر باشه در اونجا. فلا یشوبه من اللواحق الاعتباریه شیئون اصلا، مشوب آمیخته با او نیست از لواحق و تعینات اعتباری هیچی اصلا. بل هو محض الوجود البحث، صرف همون وجود و ذات که وجودم حق و ذات حق، فقط همین. به حیث لا یمازجه غیره ولا یخالطه سوا، به گونه ای که هیچ چیز با او ممزوج نیست، هیچ چیز با او مشوب و مخلوط نیست. فهوه به حاضر اعتبار، ای به اعتبار اطلاق ذاتی، لا ترکیب فیه ولا کسرته. این اطلاق ذاتی به این اعتبار که محض وجوده، ای به اعتبار اطلاق ذاتی، وجود به این اعتبار یعنی به اعتبار اطلاق ذاتیش، لا ترکیب فیه ولا کسر، وحدت داره. بل لا اسم له من الاسماء الحقیقیه، اسم حقیقی که ذات با یه تعیین غیر از ذات باشه نداره. ولا رسم، تعریف رسمی حدی که نداره، چون ماهیت نداره وجود. وجود که ماهیت نداره دیگه. رسمی هم که نداره، چون هنوز هیچ صفتی، تعیین صفتی در کار نیست تا تعریف رسمی درست شد. ازل اسم الاصطلاح هم هو ذات به اعتبار معنا من المعانی، عدمیتا کاند و وجودیتا. چون اسم حقیقی که حقیقتا اسم باشه، واقعا اسم باشه و عرفا بهش اسم بگن، ذات هست به اعتبار یک تعیونی. حالا اون تعیون عدمی باشه مثل مثلا در اوصاف سلبی، یا وجودی باشه مثل صفات ثبوتیه. یسمون ذالک المعنا به صفت و نعت، که خود اون تعیون رو عرفا صفت میگن، ذات با اون تعیون صفتی رو اسم میگن، که فرق اسم و صفت به این. خب فلا اسم حیث و لا صفته. خب وقتی که صفتی در کار نباشه اسمی هم در کار نیست. ولا صفته حیث و لا اعتبار معذب، صفت هم در کار نیست چون تعیونی با ذات لحاظ نمیشه. چرا از ذات و به حاضر اعتبار هول مطلق من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه تخصیصات یا تخصصات، زیرا ذات به این اعتبار فقط به اعتبار وجود این مطلق است و هیچ تعینی تخصصی با او اعتبار نمیشه. فیکون و مجردن عن سایر الاحکام و الاسما، سایر به معنی جمعی، بنابراین مجرد از جمعی احکام و اسما، احکام یعنی اوصاف. الا ان هذا الاعتبار لما اعتبر، الا ان هذا الاعتبار لما اعتبر حصل للذات به اعتباره اسم، لكن هو ليس من الاسماء الحقيقي. بله فقط یه چیز هست و اون اینه که این اعتبار یعنی اعتبار اطلاق ذاتی وجود وقتی صورت میگیره، بله برای ذات یه اسمی به اعتبار همین اطلاق ذاتی پیدا میشه، بالاخره یه علامتی، یه نشانه، یه رصد معرفتی، ولی اون اسم واقعا اسم نیست، اون فقط ذات. اسم یه معونه اضافه بر ذات لازم داره، یه تعینی غیر از ذات. بله حسن الذات به اعتباری اسمان علامتی نشانه عرض میکنم که همون که انقدر هست که بانگ جرسی می آید، بیش از این دیگه اصلا نمیشه پیشرفت. لکن نه اون لیسه من الاسماء الحقیقی، ولکن این از اسماء حقیقی واقعی نیست، که واقعا اسم نیست، چون غیر از ذات هیچ تعیین دیگه نیست. از لیسه حصوله به اعتبار معنم و از ذات، زیرا حصول این اسم به اعتبار یه تعیین اضافه بر ذات با ذات نیست، بل به عدم اعتبار المعانی، بلکه این اسم حاصل میشه به اعتبار عدم اعتبار معنا، عدم اعتبار معنا، نه اعتبار عدم معنا، عدم اعتبار معنا به عنوان سلب تحصیلی، که هیچ معنا و تعینی همراه با ذات لحاظ نمیشه. و کون هازا معنا من المعانی لا یتفو هازا الاصل، و این که این عدم اعتبار معانی، این هم خودش یه کسی بیاد بگه که این هم خودش یه تعیونیست، این بیرنگی هم خودش یه رنگیست، این اگر این هم تعیون بدونی، این لا یتفو هازا الاصل، این اصل اساسی که ما گذاشتیم که این مرتبه اسم حقیقی نداره، این رو دفع نمی کنه. چرا؟ فانه لیس من المعانی الحقیقیه، زیرا عدم اعتبار معانی این خودش یه معنای حقیقی، یه تعین حقیقی واقعی که برای ذات غیر از ذات پیدا بشه نیست. چرا؟ اس طبیعته انما هی نفی اعتبار المعنویه و سلبها، زیرا مفهوم این عدم اعتبار معانی نفی اعتبار معناست و تعین، و سلب در نظر گرفتن یه معنا و تعینه. فیکون و عروض المعنویت لها انما هو بالفرض و الاعتبار، این که کسی بگه نه اینم خودش یه معنا و تعینیست، عروض معنویت و تعین در این طبیعت و مفهوم، این دیگه فرضی و اعتباری میشه. خب حالا یک کسی بی تعینی را هم تعین فرض کنه، فرض کنه، اما واقعا دیگه تعینی در کار نیست. فلهذا قید الاسماء بالحقیقیه، به خاطر همین که عروض معنویت در این طبیعت به فرض اعتباره مقید کرد مصنف اسما را به اسما حقیقی که گفت بل لا اسم من الاسما الحقیقیه بر ذات و علم من هازا انه لا رسم له ضرورت ان الرسم انما هو بالخواص و هی صفات خاصت به شی و انتفاع العام یستلزم انتفاع خواصه و علم من هازا و معلوم شد از این که هیچ تعین اعتبار نمیشه در این مرتبه، معلوم شد که انه لا رسم له، تعریف رسمی نمیشه در ذات کرد. چرا؟ به خاطر ضرورت این که تعریف رسمی تعریف به خواصه، خواص هم صفات مخصوصه به شی و انتفاع العام یستلزم انتفاع خواصه. انتفاع عام که هیچ تعیونی در این مرتبه نیست مستلزم انتفاع خواص اون عامه، که پس صفات خاصه ای هم در اون مرتبه نیست، بنابراین تعریف رسمی هم که تعریف به خواص باشه در اون مرتبه نیست. این و اما قوله رو تا فا این قلت سفر بعد خارجش رو توضیح دادم ولیکن وقت گذشت. مثلا الله